أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقتی در صدر سوره قرآن کریم به یک وصفی از اوصاف پرفضیلت موصوف شد، عناصر محوری اون سوره هم درباره همون فضیلت است. وقتی فرمود تلک آیات کتاب الحکیم، معارف حکیمانه را در این سوره تبیین میکنه. مطلب دوم آن است که قرآن به اوصاف فراوانی متصف شده است. نور هست، کتاب مبین هست، کریم هست، مجید هست، حکیم هست. همه اینها وصف به حال موصوف هست. وصف به حال متعلق موصوف نیست که اگر گفتیم قرآن حکیم است، قرآن مجید است، مجاز باشد. البته می توان گفت که قرآن خودش حکیم است چون معارف حکیمانه را در بر دارد و کلام خدای حکیم هم هست، ولی این اوصافی که خدا برای قرآن ذکر کرده است از قبیل وصف به حال موصوف است. مطلب بعدی آن است که فرق تقوا و احسان که در آیه سوم فرمود هدن و رحمتن للمحسنین، اگر احسان به معنای انجام کار نیک باشد یا به معنای نیکی کردن به افراد مسلمان باشد، دو تقوا بالاتر از این است، چون تو روایات دارد تقا رأس الاخلاق. و اما اگر احسان به اون معنای خاصی باشد که در روایت نبوی آمده که احسان منزلت و مقام است، وصف نیست، الاحسان و ان تعبد الله کأنک تراه، این به صدقه عرفان برمیگردد، کاری به اخلاق ندارد، بالاتر از تقوای اخلاقی است. این احسان هایی که معمول هست، تقوا بالاتر از این احسان است. همون احسانی که مقام است و در روایت آمده و حضرت فرمود احسان این است که شما طرزی خدا را عبادت کنی که گویا میبینی، اون تو ردیف عرفان است نه در ردیف اخلاق. مطلب بعدی آن است که چون قرآن کریم حبل متین است، اعتصام به او جلو هر گونه اختلاف را میگیرد. اگر اختلافی در بین امت اسلامی پیدا شد، یا برای نصیب این کتاب اعتصام نشد، یا اعتصام ضعیف است، یا اعتصام اختلاطی است، یا اعتصام التقاطی. وگرنه اعتصام به این کتاب چون مسیح یکی است و هدفم یکی، جلو هر گونه اختلاف را می گیرد. مطلب چهارم این است که حقیقت ولایت با حقیقت قرآن مستحضر است، یکی است. قرآن ناطق و قرآن صامت یک حقیقتا در دو زبان. مطلب پنجم این است که در اون حدیث شریف که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن احدهما اکبر، که قرآن است، اکبر بودن قرآن کریم برای آن است که اهل بیت سلام الله علیهم به تبعیت قرآن عمل میکنن، بدنشون را برای حفظ قرآن تا مرز شهادت میبرن، نه جانشون را، جانشون را که نمیدن که. بدن اینها، تلاش و کوشش اینها برای حفظ حقیقت قرآن است. از این جهت اون در نشأه طبیعت میشه اکبر. وگرنه اون بحثایی که قبلا مکرر از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه تو کتاب شریف کشف الغطا نقل شد، ایشون به استراحه این مطلبی که حق است بیان فرمودن که قرآن بالاتر از امام نیست. خب این پنج مطلب مربوط به مسائل قبلی. اما اونچه که مربوط به جریان حکمت است که فرمود ما به لقمان حکمت دادیم و او شده حکیم. در جریان حکمت حالا اصطلاحاً یه تقسیماتی است ولی از خود آیات قرآن کریم برمیاد. یه سلسله معارف اصول دین است که اونها هم حکمت است. یه سلسله مسائل مربوط به اخلاق است، اونم حکمت است. یه سلسله مسائل مربوط به فقه هست، اونم حکمت است. در تلیه بحث ملاحظه فرمودید حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزوی است. اون آیاتی که از دستور مبارک اسراء از آیه 22 شروع میشد، بعض این که مسئله توحید را ذکر فرمود، مسئله اخلاق ذکر فرمود، مسئله فقه را ذکر فرمود، مسئله لزوم معرفت ذکر فرمود، اون من الحکمت. معلوم شد حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حفظ است. فقه حکمت است، اخلاق حکمت است، موعظه حکمت است، فن حدیث حکمت است، تفسیر حکمت است و مانند دو. و این هم دو قسم است. بعضی از اینها به هستونیست برمیگردد، به شناخت هستونیست که چی در عالم هست چی در عالم نیست، این مسائل عقلی است. بعضی ها به باید و نباید برمیگردد که چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، که فقه و اخلاق از این قبیله. خدای سبحان به ما قدرتی داد که با اون قدرت فکر میکنیم، به ما قدرتی داد که با اون قدرت تصمیم میگیریم. اینا کاملا مرزشون از هم جداست و روح ما اگر سالم باشد اینا رو هماهنگ میکنند. همونطوری که ما چشم و گوش داریم در بدن و در حوزه جارحه که اینا کارهای ادراکی را به عهده دارن، ادراک محسوسات را، دست و پا به ما داد که کار تحریک را به عهده دارن، و روح ما از چشم و گوش ما کمک گرفته به دست و پای ما فرمان می دهد که دفاع کنیم یا جذب کنیم یا دفع کنیم، در بیرون ما این ستا کار هست، یعنی نیروی ادراکی هست، نیروی تحریکی هست، نفس هم اینا رو هماهنگ میکنه که هماهنگی در بیرون است گرچه نفس بیرونی نیست. همین سه کار در درون ما هست. ما در درون ما یه نیروی اندیشه داریم که کارهای تصور و تصدیق و جزم و امثال ذلک به عهده اوناست. یه نیروی انگیزه داریم که اراده و نیت و تصمیم و اخلاص و قصد به عهده اوناست. اینا کاملا مرزشون از هم جداست. گاهی ممکن انسان چیزی رو کاملا بفهمد، 100% حق است و عمل نکنه، برای اینکه اونی که باید عمل بکند یعنی عقل عملی که بهی عبد الرحمن و اکتسب الجنان در جبهه جهاد نفس گرفتار نفس اماره شد و به زنجیر کشیده شد. حالا اگه دست و پای کسی زنجیری باشه، چشم و گوش اگر ما رو عقرب رو ببینن یه صدای او رو بشنون که کسی نمیتونه فرار کنه، که چشم و گوش کار نمی کنن، چشم و گوش میبینن. اونی که باید کار بکنه اون زنجیریه. این که میبینید یه کسی سخنرانی میکنه، یه آیه رو معنا میکنه، خوبم معنا میکنه، قل للمؤمن رو خوب معنا میکنه، تفسیر میکنه، سخنرانی میکنه، بعد نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه اونی که باید نگاه نکنه که علم و دانش نیست، علم و دانش فقط میفهمه. اونی که باید تصمیم بگیره و فرمان خدا رو اطاعت کنه عقل عملی است، اون در جبهه جهاد نفس اسیر شده. خب عقل زنجیری که کاری از اون ساخته نیست. این که خودش کتاب بنویسه که رشوه حرامه، رومیزی حرامه، زیرمیزی حرامه، این سهد همین چیزا رو میگه، درسم میگه، اما موقع پرونده که شد هم رومیزی رو میگیره هم زیرمیزی رو میگیره، برای اینکه دانش کاری از اون ساخته نیست. دانش یه چراغ است، یه چشم است که میبینه این ماره. اونی که باید تصمیم بگیره که بهی عبد الرحمن و کسی که جنا این طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه خب کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب اگر این اسیر شد از اسیر کار ساخته نیست که، اونی که باید تصمیم بگیره عقل عملی است. بنابراین هاهونا اون سلاسه، یکی این که ما بحث اندیشه داریم، یه متولی داره، مسئول داره، داره به نام عقل نظری. تمام کارهای فکری به عهده اوست. این در سه حوزه فعالیت میکنه، هم تو حوزه هستونی فعالیت میکنه که چی هست تو عالم چی نیست، هم تو حوزه باید و نباید فعالیت میکنه تو فقه اخلاق حقوق، هم در ارتباط هستونی با باید و نباید هماهنگ میکنه، قیاسی ترتیب میده که یک مقدمش از هستونیست است، یک مقدمش از باید و نباید است، نتیجه هم تابع اخص مقدمته این است، نتیجه میگیره. این سه حوزه فعالیت های علمی رو عقل نظری به عهده داره. هیچ یعنی هیچ کاری از او ساخته نیست، فقط میفهمه. از علم تنها هیچ کاری ساخته نیست، چون علم که کار نمی کند. مثل که چشم که نمی دود که، چشم که سنگ نمی گره مار رو از بین نمی بره که، چشم که فرار نمی کنه از عقرب نجات نمی دونه. این عقل نظری، این حوزه دانش، این حوزه اندیشه مثل چشم است، هیچ کاری از علم ساخته نیست. اینجه حالا بریم به سراغ مسئول اراده. مسئول اراده عقل عملی است. اگر این عقل عملی در جبهه جهاد نفس اسیر شد، خب این زنجیریه. خب انسان اگر دست و پاش زنجیری باشه، چشم و گوش هرچی ما رو عقرب رو ببینه چه فرمانی میتونه بده، چگونه میتونه هدایت کنه؟ این که فلجه، این که دست و پا بسته است. اگر کسی خدای ناکرده دست و پای عقل عملی شبه که کمن عقل اسیر تحت هوان امیر، این هر که هم علم پیدا کنه هیچ نمیتواند دستور بده که این عقل عملی فعال باشه، ولی اگر دست و پایش باز باشه، دست و پایش که باز باشه، خود عقل نظری که مسئول اندیشه است رهبری نمیکنه. این نفس است که هماهنگ کننده است، از شأنی میگیره به شأن دیگر میده، مثل اینکه نفس از چشم و گوش کمک میگرفت به دست و پا دستور میداد، دست و پا هم فعالیت میشدن، از مارغرب نجات پیدا میشدن. اون واحد هماهنگ کننده نفس است که فی وحدتها کل القوا. اون اگر آلوده نباشه، قد خواب من دستاها نباشه، قد افلح الیوم من استعلا نباشه، بلکه قد افلح من تزکا باشه، کاملا موازن است علم صائب را فراهم بکنه یک، به عقل عملی بده دو، همین که به عقل عملی داد او میشه فعال مایشا، حالا یا معصوم میشه یا عادل میشه یا با تقوا میشه یا با احسان میشه، هر وصلی که پیدا کرده. او از این به بعد اراده میکنه، اخلاص داره، نیت داره، درجات خاص خودشون داره. بنابراین تمام اندیشه ها به عقل نظر برمیگرده. سه حوزه، چه حوزه فلسفه و کلام که در جهان کی هست کی نیست، خدا هست بهشت هست جهنم هست، وحی نبوت هست، امامت هست، ولایت هست، معاد هست، اینا هستی های تکمیلی رو عقل نظری میفهمه. چی باید کرد که حکمت عملی است، او رو هم عقل نظری میفهمه. هماهنگی بین اینها که یه قیاس مؤلفی باشه از یه مقدمه بود و نبود و از یه مقدمه باید و نباید، اون هم عقل نظری تشکیل میده. اصطلاح رائج این است که میگن حکمت نظری را عقل نظری درک میکنه، حکمت عملی را عقل عملی. و اصطلاح غیر رایج که تحقیقا اون بهتر است و قوی تر و متقن تر این است که همه دانش ها را عقل نظری درک میکنه، عقل عملی کارش تصمیم و اراده است. بعد اینا حکمت های عملی است دیگر. اینا حکمتیست مربوط به فقه و اخلاق و حقوق، اما حکمت در عالم چی هست چی نیست اون هم جزء حکمت است که خدای سبحان وقتی در سوره مبارک اسراء از توحید سخن گفته تا مسائل اخلاقی و فقهی فرمودند الحکمه. خدا هست، این حکمت وحی هست، حکمت نبوت هست، حکمت بهشت هست، حکمت ما باید اطاعت بکنیم، اینم حکمته. خب بنابراین اون چه که در حوزه اندیشه است همون سر رشته علمه. رشته های علمی که به بود و نبود برمیگرده به نام فلسفه و کلام که خدا هست شریک ندارد و مانند آن، این حکمت نظری است. فقه و اخلاق اینا حکمت عملی است. یک فقیه میگوید چی واجب است چی حرام است، یک عالم فن اخلاق میگه چی فضیلت است چی رذیلت است، اما یک سیاستمدار، یک قانونگذار مجلس، یک عالم که رهبری جامعه را به عهده دارد، این باید بین این بود و نبود و باید و نباید تلفیق کند. فقه حوزه یک کلیات است که چی واجب است چی حرام، اما کار مجلس که تصویب قانون است که با این چی خوبه چی بده چی واجبه چی حلاله انجام نمیشه، که چی باید بکنی. یه سیاستمدار میگه چی باید بکنی، یک کسی که رهبری جامعه رو به عهده دارد میگه چی باید بکنیم، یک اقتصاددانی که اقتصاد جامعه را به عهده میگرفته داره میگه چی باید بکنیم. اینکه چی باید بکنیم یک قیاسی دارد که یه مقدمش از بود و نبود است، یه مقدمش از باید و نباید. مقدمه بود و نبود مثل این که میگن خدا ولی نعمت است، باید ولی نعمت را شکر کرد، این جزء باید نباید است. این مقدمه باید و نباید با اون مقدمه بود و نبود که زمین بشه، بگیم خدا منعم است، منعم را باید شکر کرد، پس باید خدا را شکر کرد. این کشور کشور اسلامی است، کشور اسلامی باید مستقل باشد، پس کشور ما باید مستقل باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، بیگانه رو ترک کنه دوانندون. برای یک سیاستمدار، برای یک قانونگذار کار فقهی به تنهایی کارساز نیست، مسائل اخلاقی به تنهایی کارساز نیست. این یک مقدم است. او باید اونقدر قدرتمند و توانا باشد که بین اون بود و نبود از یک سو به این باید و نباید از سوی دیگر تلفیق کند، قیاسی تشکیل بدهد، نتیجه بگیرد که کشور را باید از راه صنعت پیش برد یا از راه کشاورزی. این مملکت در چه منطقه قرار دارد، فصول چهارگانش چیست، آب و خاکش چیست، صنعتی است یا کشاورزی یا هر دو. بنابراین رشته سیاست، رشته تدبیر، رشته مدیریت، این گونه از علوم انسانی بدون تلفیق اون باید و نباید و بود و نبود ممکن نیست. اما فقه، اخلاق اینا کاری به تلفیق ندارن. یک فقیه بحث میکنه چی واجب است چی حرام، چی مستحب است چی مکروه، این کار ندارد که ما جامعه رو چی اداره بکنیم. یک عالم فن اخلاق بحث میکنه چی حسد است چی حسد نیست، چی فضیلت است چی فضیلت نیست، اما جامعه را چی رو اداره کرد این کار فن اخلاق نیست. بنابراین اونچه که به اندیشه برمیگردد مسئولش عقل نظری است، اونچه به انگیزه برمیگردد مسئولش عقل عملی است. اما اینها دو تا شأنن، دو تا بالن از یک پرنده ملکوتی به نام نفس. این روح است که اینا را هماهنگ میکند، نه اینکه خود اینها بتوانند به تنهایی اندیشه را به انگیزه تبدیل بکنند. هر سه حکمت است. گوشه از حکمت را الان اینجا به لقمان حکیم میدن. در جریان حکمت لقمان اول شکر و سپاس الهی مطرح است. خب خدا هست، بسیار خوب، خدا منعم هست، خالق است، به دبیر همین آیه ده همین سوره مبارکه لقمان. خب پس تمام نعمت ما چکانه تامه چکانه ناقصه رو او داد دیگر. عقلم میگوید انسان در برابر بر این نعمت باید خاضع باشد، حق شناسی کند دیگر. خدا هم همین را به صورت حکمت بیان کرده به لقمان آموخت. فرمود به این که شکر کن، خدا را سپاسگزار باش، هر کس شکر کرده است این به سود خود شکر میکند. این که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم در سوره مبارک ابراهیم گذشت، تنها این نیست که شکر نعمت نعمتت افزون کند، تنها این نیست، شکر نعمت نعمتت افزون کند در حد نازل یا میانی، شکر نعمت شاکر را افزون کند در حد عالی. نفرمون لئن شکرتم لازیدن نعمتکم، فرمون لئن شکرتم لازیدن نکم. این شعور و فهمتون رو ما بریم بالا، هویتتون رو میبریم بالا. انسان که همش خوردن و خوابیدن نیست، فهمم هست، فرمون ما شما رو بالا میبریم. اگر بخشای دیگه باشه، فرمون اگه کسی شکرت ما نعمتش زیاد میکنیم. اما تو سوره مبارک ابراهیم فرمود گوهر هستیتون رو ما بالا میبریم، لئن شکرتم لعزیدن نکن، شما میاد بالا. چنگ فرمود مردان الهی کسانی هم که ازا طریق علیهم آیاتو زادت کم ایمانو. خب ایمان کسی که بالا میره یعنی هویت او واقعیت او بالا میره دیگه. بله، اما گاهی به نعمت او را اضافه میکنه، گاهی خود او را. این نفسی هر دو را میتونه بگیره. اون که در جریان سوره مبارک ابراهیم آمده خیلی شفافه، فهمون لئن شکرتم لازیدن نکن، شما میاد بالا. این که فهمون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی خود شما را بالا این بره. اگر درباره ادریس فهمون و رفعناه مکانا علیا، یعنی گوهر هویت ادریس علیه السلام را بالا برده. اینا هست، این شکرها این برکات را دارد. اما درباره کفر گاهی تهدید دارد، گاهی بی تهدید است. تهدیدش هم معمولا تلویحی است، معمولا در این گونه از موارد تصریح به تهدید نمی کند. گاهی تصریح می کند نسبت به نعمت و شکر، فبو نب عبادی انی علی الغفور الرحیم، بگو که من بخشندم. اما دیگه نفرمود اگر کفر بکردن من عذاب میکنم، من یه عذاب سختی هم دارم، نه اینکه اونا رو عذاب میکنم. گاهی اصلا سخن از عذاب نیست، نظیر همین آیه که به من کفرت ان الله غنی حمید، نفرمود اگر کفر ورزیدید ما عقابتون میکنیم، فرمود اگر کفر ورزیدید خدا بی نیاز است. اون که میگوید شکر نعمت نعمت از افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، این ترجمه بعضی از آیات است که فرمود اگر شما کفر ورزیدید نعمتتون گرفته میشه. اما اون چه که در این آیه یعنی آیه 12 سوره مبارکه لقمان هست، اصلا سخن از تهدید نیست، لا تلویحاً ولا تصریحاً، بلکه کفر شما اثر ندارد. تو سوره مبارکه ابراهیم مشابهین آمده است که همه مردم روی زمین کافر بشوند، به خدای سبحان آسیبی نمیرسد، ان الله غنی حمید. این نفی ضرر هست نسبت به ذات اقدس الله. بنای قرآن کریم بر اساس سبقت رحمت و غضبه تنظیم شده است. در خیلی از موارد اون عذاب را ذکر نمی کند، یا اگر عذاب را ذکر می کند تلویحا ذکر می کند. خب خیلی فرق است بین این که بفرماید انی علی الغفور الرحیم، من بخشندم، و ان عذابی و العذاب علیم، نه من معذبم. خب این دو تعبیر فرق می کند. در اونجا هم در سوره مبارکه ابراهیم مشابه این آمده. نه، یه وقت کفران نعمت است که این گونه از آیات مطرح میکنند، یه وقت کفر در مقابل ایمان است. کفر در مقابل ایمان تو سوره مبارکه روم قبلا گذشت که اونجا تهدید فرمود. آیه 44 سوره مبارکه روم این بود: من کفره فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. اینجا یه تهدیدی است مقابل اون لطف، اما کفر در مقابل ایمان است، نه کفران در مقابل سپاسگزاری. به هر تقدیر اینجا فرمود ای کسی کفر ورزید فان الله غنی حمید، یعنی آسیبی به کسی نمیرساند. حالا طرح حکمت لقمان، خود اون حکمتی که فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، خودش همین که فرمود انشکر، این از کلمات حکیمانه لقمان است. اونجایی که خود لقمان حالا دارد نصیحت میکند، این هم یکی از تفصیلهای حکمت لقمانی است. و از قال لقمانو لبنهی و هو یعدهو یا بنی لا تشرک بالله، بل این که شرک ظلم عظیم است. ملاحظه فرمودید این ظلم از باب حکمت عملی است، عدل و ظلم، حسن و قوم، اینا جز حکمت عملی است. خدا واحد است لا شریک الله، این جز حکمت نظری است. ما باید اون واحد لا شریک الله را بپرستیم و حقشناسی کنیم، این حکمت عملی است. تلفیق اون باید و نباید با این بود و نبود به این صورت در آمده است که فرمود لا تشرک بالله. چرا؟ برای اینکه شرک ظلم عظیم است. در بخش‌های دیگری که در همین سوره مبارکه لقمان خواهد آمد، قرآن کریم برهان را ذکر می‌کند. آیه 15 این است که و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، این حکمت نظری است، یعنی شرک برهان پذیر نیست. تو سوره مبارکه مؤمنون و بخش پایانیشون بود که و من ید او مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه به، این لا برهان له به جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای اله آخر، یعنی اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید که اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا که دلیل ندارد حکمه کذا، این که دلیل ندارد لازمه ذات 2 تا 5 تا است، یعنی 2 تا 5 تا دلیل بردار نیست، نه که بخواد خبر بده. آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه، این جواب از همون فانما حسابه رد میشه. این لا برهان له به برای که معلومه، سرش هم در آیات دیگر بیان کرد. همون شما که این اصنام و اوثان رو میپرستید میگید ارباب است، لفظ رب را میگید به این بتات، مفهوم ربم تو ذهنتون هست، اما این مفهوم زیرش خالیه. شما هر چی بگردید رب پیدا نمی‌کنید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خب اگر این رب مفهومی است که زیرش خالیه، شما چی برهان دارید بیارید؟ معدوم محض که برهان پذیر نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، خب لفظی میخواد بگید بگید، مفهوم تو ذهنتون باشه باشه، اما بالاخره زیرش خالیه، خالی که برهان پذیر نیست. این هم همینطوره. اون چی که لقمان فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، برهان توش نیست، اینجا ذکر نفرمود. اما در همین سوره مبارکه لقمان در اونجا که خود کلمات ذات اقدس اله است، فرمود ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش احسان بکنن، اما اگر اونها اصرار کردن که او شرک بورزه، آیه 15 و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، نه تنها تو، یعنی ما لا علم به، خب معدوم علم وزه یه چیزی که نیست، اصلا چی رو بفهمه؟ این ما لیس لک به علم مثل این که بگد اگر بگویی 2 تا 5 تا که علم نداری، یعنی لا یتعلق به علم است، صارب انتها موضوعه، برای این که معدوم محض که علم پذیر نیست. این برهان مسئله است. این کلمات حکیمانه خود خدای سبحان است که به عنوان جمله معترضه بین سخنان لقمان وارد شده. از آیه وسطین الانسان کلمات خود ذات اقدس اله است. از آیه 16 به بعد که لقمان حالا دارد وصیت میکند یا بنیه انها انتکو، این جزء کلمات حکیمانه خود لقمان است. یه تلفیقی است از حکمت‌هایی که خدای سبحان بلا واسطه بیان می‌کند و حکمت‌هایی که خدای سبحان از زبان لقمان بیان می‌کند. در آیه 14 فرمود ما اصول خانوادگی رو کاملا حفظ میکنیم، چون اصول خانواده است که جامعه را حفظ میکند، این عاطفه است که جامعه را عطوف میکند. و وصی در انسان به والدیه، ما نگذاشتیم و نمیگذاریم این اصول خانوادگی به هم بخوره. عمودین را واجب النفقه یک دیگر میکنیم، احترامشون را لازم میدونیم. پدر، جد، جد اعلا، پسر، نوه، نبیره، هر کدام فقیر بود، تأمین نیازهای او بر دیگری واجبه. این حفظ عمودین است از در مسائل اقتصادی، در مسائل خانوادگی. صله رحم هم که واجب است از در مسائل اخلاقی، نمیگذارد که خانواده ها متلاشی بشوند. اما برهانی که در مسئله هست، بالاخره آدم که بخواد در این جای زندگی بکند، خانواده باید محفوظ باشه. حالا در صدر اسلام گاهی پدر و مادر مشرک بودن، جوان ها ایمان می آوردن. به حضرتم عرض کردن که پدر و مادر ما اصرار دارن که ما برگردیم از اسلام. آیه نازل شد که خیر این کار را نکنید. و وصین الانسان به والدیه، این که ما سفارش کردیم احترام پدر و مادر را حفظ بکنید برای اینکه نظام خانوادگی محفوظ بمونه. احترام به مادر بیش از احترام پدر سفارش شده است. دلیلش اینه که حملت و امه و وحنن علا وحنن، این دوران بارداری دشوار را اون مادر تحمل میکنند. و فصاله فی عامین، دو سال هم طول میکشد تا دوران شیرخوارگی او را تأمین کند و شیرش کامل بشود. که لا رضا بعد الفتام، فتام یعنی بعد اینکه دو سالش تمام شده است از شیر باز میگرند که دیگه از اون به بعد اگر کودک دو سال به بعد شیر کسی رو بخوره این نشر حرمت نمی کنه. در سوره مبارکه احقاف مجموعه بارداری و شیرخوارگی او رو ذکر فرمود، یعنی در آیه 15 سوره مبارکه احقاف فرمود به وصین در انسان به والده احسانن، حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله سلاسون شهرها، اینه که تقل هم 6 ماهه. برای اینکه طبق آیه سوره لقمان دوران شیرخوارگی و فصاله فی عامین است، 2 سال است. مجموعه حمل و شیر دادن وقتی 30 ماه شد، وقتی 24 ماه را از 30 ماه کم بکنیم 6 ماه میمونه. اقل هم میشه 6 ماه، دوران شیرخوارگی هم میشه 2 سال. لذا فرمود به حمل و فصاله سلاسون شهره. خب این که فرمود این تلاش و کوشش رو مادر کرد، شما باید که به فکر احترام مادر باشید. خب چی وصیت کردیم؟ انشکر لی و لوالدک، هم اون مجرای فیض خالقیت است، خالق سبحان که خلق الانسان از این راه خلق کرده است، اینها مجرای فیض مورد عنایت است. دوم این که وقتی خدای سبحان بخواهد به چیزی اهمیت بدهد، نای مبارکه خودش اونجا میبره. تو سوره مبارکه نساء گذشت به این که اتقوا الله و الارحام، یعنی مبادا صله رحم قطع بکنید، یک، مبادا تقوای الهی را فراموش کنید، دو، این تقریب ارحام است، اعتنا به صله رحم است. اگر نام مبارک خدای سبحان در کنار صله رحم ذکر شده است، برای اهمیت اسلام نسبت به صله رحم است. اینجا فرمود انشکر لی و لوالدک، روی این دو وجه. اما الی المصیر، وقتی که روشن شد بازگشت همه شما به طرف خداست، مسیر این است، شما در مسائل اعتقادی نباید تابع پدر و مادر باشید. چون در صدر اسلام این حادثه اتفاق افتاده که جوان ایمان آورد، تو این شهر نزولا ملاحظه فرمودید پدر و مادرش اصرار کردن که باید به همون شرک برگردی. این آیه 15 نازل شد و این جاهدا کرد، اگر اصرار کردن پدر و مادر الا انتش لکه بی مالی سلکه بیه، شرک بیاری چیزی که علم پذیر نیست، نظیر تتونم به اون الله به ما لا یعلمو، این از جاهیست که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اگر این چیزی بیان الغیب باشه، عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. در باره علم محیط هم خدای سبحان برای اینکه ثابت کند عدم الوجدان یدل و علی عدم الوجود، فرمود شما یه حرفای میزنید که خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی نیست دیگر. برای اینکه اگه چیزی بود، خدا که به کل شیء محیط است، به کل شیء علیم است، خب میدونست دیگر. اتنبئون الله بما لا یعلم، یه حرف میزنید که خدا نمیدونه یعنی نیست. پس این که گفته میشود عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، موجب کلیه نیست. عدم الوجدان کی؟ اگر عدم الوجدان نسبت به محیط مطلق باشد، این قطعا یدل علی عدم الوجود. اما اگر عدم الوجدان نسبت به افراد محدود باشد که موضع تجربه اونها محدوده، بله عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اما چیزایی که بین الغی است، بدیهی البطلان است، عدم الوجدانش هم یدل علی عدم الوجود. فبود الا ان تشتک بی مالیس لک بی علم، اینا اطاعت نکن. این یکی از کلمات نورانی پیغمبر است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خدا قلی رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون بارها میفرمودن که کلمات نورانی پیامبر مثل اصول قانون اساسی است. سخنرانی اونطوری که تو نهج البلاغه و اینا هست با اون صورت، سخنرانی طولانی این چیزا مرتب نورافشانی میکرد، هر کدامش منزله یه اصلی از اصول قانون اساسی است. به گوشه از این اصول کلی را مرحوم صدور رضوان الله در آخر من لا یحضره الفقیه نقل کرده، این کلمات کوتاهی که هر کدام منزله اصلی از اصول اسلامی است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این اصل بر همه عمومات و اصلاحات حاکم است که نمیشه گفت که فلان کس مأمور است، معذور است و مانند آن، که خدا را معصیت بکند تا حرف مثلا آمر خودش اطاعت کند. اینجا فرمود و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اما و صاحب هما فی دنیا، این فی دنیا تنها برای این نیست که در دنیا نسبت به اینا کار خوب بکن، نه منظور این نیست. منظور این است که فی دنیا یعنی فی امور دنیویه، نه که مادامی که تو دنیا هستی نسبت به اینا احسان بکن ولو در مسائل اخروی، این چنین نیست. در مسائل اخروی هرگز نسبت به اینا اطاعت نکن، جا برای مصاحبت نیست. نه در امور دنیوی، مسکن میخوان، غذا میخوان، پوشاک میخوان، اینا بر، اما در امور اخروی بخواهی کوتاه بیایی نه. پس صاحب هما فی دنیا این نیست که در دنیا با اینا مصاحبت نیک بکن، چه حوزه آخرت باشه چه حوزه دنیا، چه مسائل دینی باشه چه مسائل دنیوی، نخیر. فی دنیا یعنی فی امور دنیویه، صاحب هما فی دنیا معروفا. بعد تمود حالا فرق نمی کند، اگه اینا برگشتن توبه کردن، تابع اینها باش، نشد تابع رهبرانت باش، تابع معلمانت باش، هر کس در مسیر حق است دنبال او برو. دیگه نفرمود و تبع سبیل غیرهم، نه حالا اگه نه توبه کردن، هر کس در راه حق است با او هماهنگی کن، چه پدر مادر باشه چه دیگری. و تبع سبیل من اناب الیه، اما بدانید شما و پدران و هر کسی که در این راه هستند، الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. والحمد لله رب العالمین.